پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته المعصومين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لازم می دانم تسلیت بگویم خدمت حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، رحلت عالم ربانی و عارف صمدانی آیت الله عظمای بهجت رو، خداوند روح ایشون رو با اولیاء الهی محشور بفرماد و چنین زایعه هایی رو هم به لطفش جبران بفرماد. عرضی رو که خدمتون داشتم پیرامون اهداف ازدواج و تا الان چند هدف رو خدمتون بیان کردم، از اهداف ازدواج یکی تقلیل یا از بین بردن اون تحرکات نامشروع جنسی است و دیگر بحث تکثیر نسل بود که خدمتتون اشاره کردم. یکی از اهداف ازدواج رو هم قرآن کریم بحث سکونت در کنار همسر مطرح فرموده، لتسکنوا الیها. لذا در این جلسه مقداری پیرامون بحث سکونت میخوام صحبت بکنم و اینکه چگونه این سکونت حاصل میشه، به دست میاد، و اگر خانواده های الان سکونت ندارن مشکل کجاست. آیه‌ای که تلاوت کردم هم آیه 21 سوره روم رو انشاءالله یه توضیح کوتاهی هم روش خواهم داد. سکونت به معنای استقرار یافتنه و استقرار یعنی قرار گرفتن در مکانی در مقابل حرکت. مقابلش هم که دقت بکنیم تعرف الاشیاء به ازدادها، گاهی میخواییم یه چیز خوب معنیش رو بفهمیم مقابلش رو ضدش رو که بفهمیم چیه خودشی رو بهتر میفهمیم. یه چیزی گاهی آرامش نداره، یعنی هم تو متحرکه، حرکت داره، اون ناآرامیست. وقتی که از بین رفت و آرام پیدا کرد این قرار یافتنه، استقرار در مکان. این استقرار رو عرب بهش سکونت میگه. حالا این سکونت گاهی تو امور مادی است و گاهی تو امور غیر مادیه، یعنی گاهی با چشم شما حس میکنید سکونت و آرامش رو، مثل سکونت در خانه. اصلا خانه رو مسکن بهش میگن، مسکن هم اسم کلمه سکونته، یعنی اون حرکتی که انسان در بیرون خانه، فعالیت که این طرف اون طرف داره میره میاد، اون فعالیت وقتی اومد تو منزل اون تمام میشه، تو منزل یه آرامش ظاهری داره، یعنی دیگه حرکت این طرف اون طرف نمی کنه. حالا تو خود منزلم از این اتاق به اتاق مقدار راه میره، منتها در مقایسه با حرکتی که بیرون داره نه دیگه. یعنی این حرکتش اونجا بود. یا مثل این که مسافرت کسی میکنه، یعنی در طول سفر داره حرکت میکنه، وقتی رسید به مقصد مثلا میره زیارت، وقتی رسید به مقصد دیگه از حرکت باز میمونه. معناش نیست که دیگه اونجا هیچ حرکت نداره. چرا؟ اون حرکت راه رو دیگه نداره. لذا تو مقایسه با حرکت تو راه که میکنیم میگیم اونجا دیگه تو مقصد دیگه آرامش پیدا کرد، میگه از حرکت باز مون. رو این جهت منزل رو مسکن بهش گفتن، که انسان بیرون منزل حرکت اجتماعی داره، دنبال شغلش، تحصیل رزق این طرف اون طرف میره، وقتی وارد منزل شد دیگه از اون حرکت باز میمونه. سکین رو هم تو عرب از همین کلمه سکونت گرفته شده. سکین کارد رو میگن. حالا چرا کارد اسمش رو سکین گذاشته عرب؟ به خاطر اینه که با این کارد حیوانی که متحرک بود و ذبحش میکنه، بعد از ذبح این حیوان دیگه از حرکت باز میمونه و آرامش پیدا میکنه. لذا وسیله آرامش در واقع سکین کارد، خودش آرامش نداره. خود کارد که اصلا نه حرکت داره، نه اراده داره، نه قدرتی داره. ولیکن با کارد می توانیم حیوان متحرک رو از حرکت باز بداریم. از این جهت عرب وسیله آرامش حیوان رو هم اسمشو سکین گذاشته. از همین خانواده از کلمه مسکین، اون هم اشاره بکنم. مسکین به انسان میگن که بیش از حد متعارف در مکانی، در خانه ای مثلا سکونت داره و دیگه حرکت نداره. حالا چرا مسکین رو مسکین بهش گفتن؟ ما مسکین رو مترادف فقیر معنا میکنیم. وقتی فقیر هست میگیم مسکینه. علتش اینه، کسی که فعالیت داره دنبال تحصیل رزق و روزی میره، معمولا یه چیزی در میاره و دیگه فقیر نیست. فقیر بودن انسان از اینجا به وجود میاد که به دلیلی مثلا تصادف میکنه و ناچار میشه دیگه یه گوشه‌ای چند ماهی بمونه، یا مثلا شخصی فلج میشه خدای نکرده. خب تو فلج نبود، مسکین نبود، فقیر نبود، چون حرکت میکرد برای تحصیل رزقش، فعالیت میکرد. حالا اون آرامش ظاهری او باعث شده که آهسته آهسته فقیر میشه، محتاج به دیگران میشه. از این جهت مسکین و مسکین گفتن. لذا مسکین به معنای مسکن نیست که یکی از آیون فکر میکرد مسکین معنای مسکنه، بعد میگفت که خب مسکین پس بگم یعنی مسکن داره، بعد میدید که خب اگه مسکن داره که پس فقید نیست. و هم گفت نه، مسکین یعنی مسکن نداره. خب این نشو دیگه ما از کجا تو لغت بهش اضافه میکنیم؟ نه، مسکین برای کسیست که سکونت بیش از حد متعارف در مکان داره، یعنی از فعالیت های اجتماعی باز مونده. حالا یا مریض شده افتاده گوشه منزل، فلج شده، یا پیر شده دیگه اصلا نمیتونه حرکت بکنه، این سکونت بیش از حدش باعث میشه که دیگه نتونه تحصیل رزق بکنه. این که میگم بیش از حد به خاطر این که سکونت یه مقدارشو همه داریم. همه انسان ها بالاخره وقتی میخوابن اینها مسکین میشن، یعنی توی مکانی سکونت پیدا میکنه و چند ساعتی استراحت کنه. اینو مسکین بهش نمیگن. این در حد متعارف یه مقدار آرامش جسمانی و ظاهری این لازم بدن انسانه و اینو بهش نمیگن. ماشینی هم که از اینجا مثلا دارد میره مسافرت میره تا مشهد، فرض کنید هر 5-6 ساعتی یه جا وای میسه، یه چند ساعتی، نیم ساعت، یک ساعتی استراحت میکنه. اینا نمیگن ماشین ایستاده و خوابیده ماشین. که میگن خوابیده؟ وقتی که بیش از حد، یعنی خرابی پیدا بکنه که دیگه مدتی سی جا مونده گرد خاک هم روش نشسته که افراد دیگه بهش میگن این ماشین دیگه خوابیده. ولی اون مقدار کم استراحتش اصلا لازمه یه صحت ماشینه. ماشین سالم باید یه مقدار استراحت بکنه. خب کلمه مسکین بنابراین میره رو اون فردی که نه 7-8 ساعت، نه بلکه بره چند ماهی دیگه بدن ناسالم شده، افتاده کنار خانه بیمارستان، چند ماهی است که مریض شده، فلج شده، از کار افتاده، دیگه محتاج به دیگران میشه. از این جهت مسکین و مسکین گفتن. لذا خود مسکین در واقع معنای فقر و نداری نیست، عامل فقره. مسکین عامل فقر چی شد؟ این دنبال رزق و روزی نرفتن، نشستن یه جایی. اون نشستنه علت میشه برای فقر او. وقتی که مثل همون سکینه که گفتم، سکین خودش آرامش حیوان نیست، اما کاردیست که باش زب میکنن سر حیوان رو میبرن، به دنبالش حیوان دیگه از حرکت باز میمونه. خب یه اشاره به اینا کردم تا حالا ببینید که ما کلمه سکونت رو هم که گفتیم در ازدواج یکی از اهداف ازدواجه، رو همین نکته است که باید یه سکونت بیش از حد این خوابی که مثلا فرض کنید انسان مجرد هم خب سکونت داره، کنار منزل میگیرد میخوابد 7-8 ساعته، نه، سکونتی که هدف ازدواج شمرده شده یه سکونت انشاءالله مادام العمریه، یعنی میخواد وقتی که کنار همسرش هست دیگه آرامشی رو داشته باشه، اون هم نه یکی دو ساعت بلکه تا آخر عمرش. اینو به عنوان هدف ازدواج قرآن کریم بیان کرد، فرمود لتسکنوا الیها. متعرض کردم سکونت همیشه سکونت ظاهری نیست، یه سکونت سکونت باطنی است که در واقع اون مربوط به آرامش فکره. و میشه گفت این لتسکنوا الیها بیشتر ناظر به اینه، ولی اون آرامش جسمی ازدواج عاملش نیست، بلکه اون مسکنه. مسکن گفتیم از بیرون خونه که میاد داخل خونه به سکونت میرسه، و مسکن هم به همین خاطر بهش مسکن میگه، یعنی محل سکونت. مسکن میشه سکونت ظاهری، همسر سکونت ظاهری ازش یاد نشده که بیاد کنار همسرش بنشینه، نه، منظور سکونت فکری و روحیه. اون سکونت فکری که وقتی دو نفر از نظر فکر و اعتقادات نزدیک به هم باشن، وقتی به هم میرسن احساس میکنن که آرامش دارن، در کنار یکدیگر به هم دیگر نگاه میکنن. اما گاهی دیده شده دو نفر از نظر اعتقادات با هم کاملا مخالفن، اول که سعی میکنن همگر رو نبینن چون روحشون از یکدیگه سنگینه، ناراحتن از یکدیگه، اما یه جمع اگه تصادفاً تو یه جلسه قرار بگیرن خب ناراحته دیگه، تو همون جلسه هم سعی میکنه یه جایی بنشینه او رو نبینه دش، یا اگه بتونه جلسه رو ترک بکنه ترک میکنه. چیه؟ میگه من سکونت ندارم. سکونت اینجا منظور سکونت فکریه، چون میگه آقا یه عقاید انحرافی داره، تازه رو عقاید انحرافیش هم پا وایستاده، تعصب داره، علاوه بر تعصب تبلیغ هم تازه میکنه، من آرامش ندارم، آدم خیلی بدیه، این انحراف فکری داره، اخلاقای خیلی بدی داره، آدم کینه‌توزیه، آدم بخیلیه، آدم عصبانیه، و همینطور اینا باعث میشه که از جهت روحی دو نفر احساس میکنن نزدیک به هم نیستن. که حالا بس آخرم همین رو میخوام واردش بشم. فعلا عرضم اینه، این کلمه سکونتی که گفت هدف ازدواج سکونت کنار همسره، این سکونت بیشتر ناظر به سکونت روحی و فکری است. کلمه سکونت و لغت به هر دو اطلاق میشه، هم سکونت ظاهری رو میگن و هم سکونت فکری و باطنی رو. حالا تو عرب سکونت باطنی یه اسم دیگه هم داره، خصوص سکونت باطنی، اسمش رو طمأنینه میگذارن. بنابراین اون طمأنینه به شرط شی میشه، یعنی از جهت که مقید به اینه که اون سکونت سکونت باطنی، سکونت ظاهری طمأنینه بهش نمیگه، مگر که حالا یه کسی قید بذاره بهش، بگه طمأنینه ظاهری منظورمه، آرامش ظاهری منظورمه. ولی لفظ طمأنینه بیشتر تو لغت استعمال میشه تو آرامش روحی و باطنی، اما لفظ سکونت اهمه، هر دو مصداق و هر دو فرد رو داره، هم ظاهری و هم باطنی. که الان بحث ما هم تو همینه، علتش اینه که قرآن کریم هدف رو تو ازدواج فرمود لتسکن و الیها. و حالا چه اشکال داره ما بگم هدف ازدواج هم سکونت ظاهری هم سکونت باطنی؟ یعنی چه؟ یعنی مرد وقتی از بیرون میاد داخل منزل احساس هم سکونت ظاهری بکنه و هم سکونت باطنی، هر دوش هم بگیریم بی اشکاله، منتها باید این رو دقت کنیم که اگر سکونت ظاهری رو میخوایم اضافه کنیم، عامل سکونت ظاهری سکونت باطنیه. یعنی چه؟ یعنی اگر مرد و زن از نظر فکری آرامش نداشته باشن کنار یک دیگه، اون آرامش نداشتن فکری باعث میشه از نظر جسمی هم اینا را فاصله میاندازه، یعنی آخرش یا مرد یا زن برام چه میره توی اتاق دیگه، درم صفر میزنه و هم از شدت ناراحتی حاضر نیست کنار او باشه. زن مثلا برام میشه میره خونه پدر مادرش، وقتی که از نظر فکری با شوهرش همراه نیست این کارو میکنه دیگه. پس ببینید در واقع اون آرامش باطنی نیست باعث میشه سکونت ظاهری هم نیست، یعنی کنار یک دیگه سکونت ندارن، آخرش هم جدا میشن. گاهی وقتا هم که به جدایی طلاق کشیده میشه که جدایی دیگه دائمی میشه. پس کی سکونت ظاهری دارن، نه حاضرن کنار یک دیگه باشن، به یک دیگه نگاه بکنن، حرف بزنن، صحبت بکنن؟ وقتی که تفاهم فکری و باطنی روحی باشه، که اسمشو سکونت باطنی گذاشته. فرمود یکی از نشانه های پروردگار اینه، خدای متعال یکی از نشانه هایی که تو این جهان گذاشته اینه که همسری براتون قرار داده تا با کمک همسر بتونید به سکونت و آرامش دسترسی پیدا کنی، لتسکن و الیها. خب وقتی این سکونت رو خدمتون اینطور معنا کردم، یه نتیجه باید بگیریم. ما گفتیم سکونت بیرون منزل و داخل منزل رو با هم مقایسه میکنیم، تو مسافرت رو مقایسه میکنیم با وقتی که به مشهد مثلا میرسیم. ما گفتیم سکونت در مشهد مقایسه میشه با سکونت مسیر راه. نتیجه چیه؟ تو مسیر هم تو داره راه میره، تو مشهد دیگه اونطور نیست، ولی تو مشهد هم باز راه هست. اینو گفتیم یه مقایسه باید بکنه. اینجا هم باید اینطور بگیم، باید بگیم سکونتی که قرآن فرمود هدف ازدواجه، باید به گونه ای باشه که قبل ازدواج اون سکونت نیست، ولی قبل ازدواج هم ممکنه یه سکونت دیگری باشه. خیلو. اون سکونتی که قرآن فرمود لتسکن و الیها، معلومه یک سکونت جدیدی تحصیل میکنه. این سکونت جدید مسبوق به عدمه، یعنی قبلش وجود نداشت، ولی که قبلش هم باشه که دیگه تحصیل حاصله، چیزی که من داشتم سکونت رو داشتم، ولی با ازدواج چی میخوام به دست بیارم؟ یا من داشتم، این که قرآن کریم میفرماد میخواد سکونت رو به دست بیارید معلومه قبلش نبوده و همینطور هم هست. اینجاست که ما وارد یه بحث جدیدی میشیم. کدام ازدواج است که پسر یا دختر قبل از ازدواج اون سکونت و آرامش مقصود ازدواج رو ندارن اما بعد از که ازدواج کردن اون سکونت به دست می آید؟ چطور میشه؟ سکونت و آرامش که با ازدواج بر انسان به دست میاد معلول دین و اخلاقه. و شما الان ملاحظه کنید روی این نکته که عرض کردم، برید فکر بکنید، به خصوص عزیزانی که سنی ازشون گذشته و تجربه هم خیلی دارن تو جامعه، یه دور بزنید تو ذهنتون، یه دور بزنید تو جامعه، ببینید که تمام این زن و شوهرهایی که الان با هم اختلاف نظر دارن تو زندگی تفاهم ندارن، مرتب ایراد به یکدیگه میگیرن و تمام ازدواجایی که منجر به طلاق شده یه بررسی بکنید، تقریبا 99% این که میگم یعنی دیگه نزدیک به 100%، تمام اختلافات، حالا چه اختلاف جزئی چه اون کلیاش که دیگه به جدایی کشته میشه، برمیگرده به این که از نظر دینی و از نظر اخلاقی اینا همرنگ یکدیگه نیستن. ما بهش میگیم سنخیت. سنخیت یعنی اشتراک در صفت. صفات یکی باشه، جسم یکی نیست که، موضوع یعنی موصوف. دو تا انسان هم مثل دو تا رفیق، حالا مثالش دو تا رفیقه، دو تا رفیق ها دو تا انسان هم. اما وقتی اخلاقیاتشون نزدیک به همه، یعنی اگه این سخیه اونم سخیه، اگه این حلیمه اونم حلیمه، اگه اون مثلا عف داره اونم عف داره، اگه اون سخاوت داره اونم داره، اگه این عیسی داره اونم داره و همینطور، چی میشه؟ این دو تا رفیقا میگن ما از نظر روحیا صفاتمون مثل همه. گاهی میگن گروه خونمون به هم میخوره، گاهی تعبیرهای عامیانه دارن میگن آبمون توی جوب میره. یعنی اونقدر ما من و اون نداره که یه جوب گذاشتن آب میره، میگه حالا از این جوب مال او باشه این آب مال من باشه فرق نمیکنه. این کشاورزایی که خیلی با هم نزدیکن اینطوری هم دیگه، که چه فرق میکنه؟ آبی که میخواد تو مزرعه من بیاد از جوب او میره، میره دو میاد اونجا، اونم میگه من راضیم، مثلا حتی لازم نیست بیای حلالیت از من بطلبی، میگه ما یکی هستیم، چه فرق میکنه؟ یه روز هم آب از جوب او رد میشه میاد تو ملکه. این که میگه آب اون تو یک جوب میره یعنی هیچ نزاعی با هم پیدا نمیکنه، اختلافی پیدا نمیکنه. تعبیر خیلی قشنگیه. حالا ما میام تو اوصاف دو تا انسان این حرفا میزنیم. دو تا انسان خصوصیات روحیشون خیلی به هم نزدیکه. از نظر ایمان اگه این معتقد به پروردگار اونم هست، اون میگه من اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام دارم، اونم میگه منم اعتقاد دارم، اون میگه اعتقاد به قیامت دارم، اونم میگه منم همینشه، اون میگه اعتقاد به ولایت فقیه دارم، اونم میگه منم دارم. یعنی خیلی به هم نزدیک شده. بعد میاد تو عمل صالح، این میگه من اعتقاد دارم به خوندن نماز، اونم میگه منم اعتقاد دارم، اون میگه من نماز رو اول وقتش اعتقاد دارم که مقیدم کارم هم تعطیل میکنم، اونم میگه منم اتفاقا همینطوره. خیلی خوب. اون میگه من به روزه معتقدم، اونم میگه روزه، اون میگه من تلاوت قرآن رو دوست دارم، اونم همینطور، این میگه من به پدر و مادرم به شدت احترام و احسان میگذارم، اونم میگه من همینطوره. ببینید قوت ایمان و بعد اخلاق خوب که منجر میشه به عمل صالح، وقتی تو دو تا انسان مشترک شد میگیم این دو تا انسان همسنخ یکدیگرن. سنخیت اینه معناش، اشتراک در اوصاف. که مهمترین صفت ایمانه، بحث اعتقادی، بعد از ایمان هم اخلاقی که بحثای روحیه، بعدش هم عمل صالحه. اگه تو جلسه خواستگاری پسر دختر یکی دو ساعت گاهی کمتر بیشتر میشنن با هم صحبت کنن میدن تفاهم دارن یا نه. اگه تو اون جلسه این بحثا مطرح بشه، بالاخره میخواد یه عمر اینا لتسکن و الیها باشه، یه عمر میخوان با هم آرامش زندگی بکنن. تو این زمینه اگه بتونن خوب به تفاهم برسن، یعنی سوال میکنه، اگه اذانو گفتن شما مشغول کار هستی کار رها میکنی میری سراغ نمازت یا نه؟ مثلا دختر میگه بله من اینطور هستم، اما مرد میگه نه من اگه دارم درس میخونم درسم ادامه میدم، اگه دارم رانندگی میکنم رانندگی ادامه میدم. خیلی خوب، اینا یه تفاهم نداره، الان یه درجه اختلاف الان افتاد، همین درجه اختلاف اثر منفی داره. آخرش اینا برای یه مسافرت میخواد برن زیارت، اذان میشه، اون میگه من مقیدم اول وقت بخونم، وایسا نگه دار، خانمش میگه نگه دار ماشه بریم باش، میگه نه والا میریم جلو. دو تا طرز فکره، این سنخیت کافی کامل نیست تو این دو نفر. حالا شما قاعدتا زیاد اتفاق افتاده براتون، یه مسافرت میخواید بکنید، گاهی برادرتون تو خونه پهلوتونه حاضر نیست باش هم سفر بشی، یعنی از نظر جسمی همراهید با هم توی خونه بزرگ شدید، اما میگید ما همسنخ نیستیم. اما یه انسانی که اون کل شهر از نظر ظاهری هم همراهتون نیست، اما از روحی احساس کنید با هم نزدیک هست، صداش میزنید، تلفن بهش میزنید، من دارم میرم مسافرت، میاد با هم بریم. یعنی اون وقت هم که میخواید هم سفر بشید کنار هم، رو دو تا صندلی کنار هم میخواید بشینید دیگه، هم سفر معنیش اینه. وقتی میخواد جسمتون کنار هم باشه سعی میکنه روحاتون، مهم اونه، روح وقتی اشتراک در اوصاف هست اون باعث شده که جسما رو نزدیک به هم کرده، که حاضرید کنار هم رو دو تا صندلی بنشینید چند ساعتی با هم باشید تا برسید به مقصد. ولی اگه روحتون با هم جدا بود، ولو برادر تنیتون باشه، حاضر نیستید کنار بود رو صندلی بنشینی. قرآن کریم تو بحث بغض و کینه این رو معنا ما فی صدورهم من غل، روز قیامت بهشتی ها وقتی میخوان برن تو بهشت، بالاخره اونجا تخت گذاشته شده، رو تخت میشینن رو به رو هم بهشه و هم بگو بخن خوشحال. وقت اگه کسی کینه داشته باشه نسبت به یک کسی دیگه، بهشتی هم باشه میتونه رو تخت مقابله بهشتی دیگه بشینه، نسبت به هم که کینه داره بشینه مقابلش بگو بخند و احوالش رو خوب میشه اینطوری؟ نمیشه. این یعنی از نظر روحی اینا دو حالت متضادن، ضد همن، قبول ندارم دیگه رو، وقت میخواد تو بهش بشن مقابله هم نگاه به هم دیگه بکنن، نفرت دارن از یک دیگه، نمیخواد نگاهش بکنه. قرآن کریم فرمود و نزعنا، نزعنا یعنی ما میکنیم این کینه رو، وقتی بنا میشه دیگه این بره تو بهش، کینه رو میکنیم، نمیذاریم تو بهش کسی کینه تو دلش باشه. نتیجه چی میشه؟ دنبال آیه فرمود علا سرورن متقابلین، روی سریرها یعنی تو این تختها متقابل هم، یعنی مقابل هم میشینن دیگه، وقتی کینه کنده شده اینطوری ها. تو دنیا حاضر نبود، حالا تعبیر عامیانه میگه که سایش هم میخواد با تیر بزنه، تو دنیا اونقدر نفرت داشت از فلانی که نمیخواست اصلا ببیندش، گفت رنگش هم نمیخوام ببینم، سایش هم میخواد با تیر بزنم، چه رسد خودشو. تو قیامت اگه این دو نفر هر دو بهشتی باشن، یعنی هر دو بلاخره شیعند و کارشون هم درست بس و این، البته به خاطر این کینه ها یه مقدار معطل میشن دا. اما وقتی میخوان برن تو بهش دیگه، تو بهش جایی غلط ها نیست، ما نداریم تو بهش دو نفر اونجا بنشینن اما کینه هم دیگه رو داشته باشن دیگه، اونجا نیست همچین چیزی. این کثافت هم تو دنیا هست. خب حالا میخوایم که زن و شوهر تو همین دنیا علا سرور متقابلین باشن، حالا بهش هم انشاءالله ادامه پیدا کنه. اما این زن و شوهر چطور میشه که تو دنیا دو تا صندلی بگذارن مقابل هم بنشینن بگو بگن راحت با هم حرف بزنن؟ کیه اون لتسکنو الیها رو دارم عرض میکنم که فرمود هدف ازدواج لتسکنوه. کی زن و شوهر مقابل هم میشینن، به راحتی به هم نگاه میکنن، راجع به زندگی مشورت میکنن، به نتیجه میرسن؟ وقتی که از جهت روحی تفاهم داشته باشن. از جهت روحی و اعتقادی چیه؟ عرض کردم ایمان، اخلاق، عمل، این سه چیزه. ایمان مال طرز فکره، اخلاق مال روحیات نفسانیه، عمل هم که مربوط به رفتار ظاهریه. ما حالا رو هر سش یکی یه مثال دیگه میزنم، ببینید اختلافایی که الان وجود داره تمام تو همینا هست یا نیست. اختلافای اعتقادی، البته درشتش اینه که یکی مثلا مشرک یکی مسلمانه، این که دیگه خیلی اختلاف درشته. نه، اختلاف جزئی ترشو بگم. یک کدوم مثلا که من امام زمان علیه السلام رو قبولم، اون که من قبول نداره، همین باعث اختلاف میشه. وقتی قبول نداره میگه من نمیتونم. به قول یه بنده خدایی میگفت انسان از عقیدش حاضر نیست بگذره، از جانش ممکنه بگذره. انسان یه جور آفریده شده که گاهی ممکنه از جانش بگذره، میسته شهادت رو اختیاراً انتخاب میکنه، میگه حاضرم جانم بدن. هم بهش بگن حاضری از عقیدت بگذری، دست از امام زمان بردار، بگو من دیگه قبول ندارم آقا، حاضر نیست. بحث اعتقاد بحث خیلی مهمیه، وقت ما اینا مهمش نمیدونیم چون دیده نمیشه. فکر تو سر انسانه دیگه، چون دیده نمیشه که حالا تو ازدواج مهم نیست، حالا بذار اون یه عقیده دیگه داشته باشه. خیلی مهمه این. حتی ضعف ایمان و قوت ایمان، یکشون خیلی خدا را قبول داره، یکشون هنو یه شبهاتی داره، به همین اندازه شبهات اینا یه مقدار اختلاف نظر داره، آخرش جداییه، مگر اینکه اون شبهاتش برطرف بشه و بیاد تو همین مسیر، وقتی اینا به هم نزدیک میشه. یک کدوم میگه من ولایت فقیه قبول ندارم، یک کدوم میگه دارم. ببینید همین باعث میشه اگه تو زندگی زن و شوهر یه همچین اختلافی داشته باشن، آخرش به مشکل برخورد میکنن. دو تا عقیده فکر نکنید دیده نمیشه، خب آثار داره دیگه، بعد یه انتخابات پیش میاد. ولی فرقی حکم میکنه، میگه باید شرکت کنید. مردم میگه من واجب نمیدونم، یه طرز فکر خاصی داره، نرفته. زنم میگه من چرا اعتقاد دارم. حالا فکر کنید اینا همینه، این زنه را میفته فقط رأی خودشو میده و برمیگرده، نه، نفرت پیدا میکنه از این مرد. وقتی میرد این مرد به اصول دینش دارد خدشه وارد میکنه، به اصول اعتقاداتش دارد ضربه میزنه، میگه من نمیتونم سکونت کناره این ندارم من. یعنی سکونت ظاهرشون هم خدشه وارد میشه. یه مقدار پافشاری بیشتر باشه کم کم میزن بخششو میبنده و میرد خونه پدر مادرش، میگه من نمیتونم اینجا زندگی بکنم. اختلاف تو اعتقادات خیلی مهمه. بیام سر اخلاقیات، اونم که دیگه از نظر مصداقی تقریبا 90% مشکلات ازدواج الان تو بحث اخلاقیاته. یعنی چه؟ یعنی وقتی زن و شوهر اختلاف پیدا میکنن، میشینن اختلافشون میخواب نه سر چیه؟ اختلاف سر اینه که مثلا اینا زود عصبانه میشه، حالا یا یک کدوم یا هر دو. خب حالا وقتی هر دو دست به زن پیدا کردن، توهین به هم دیگه میکنن و کتککاری میکنن، التقای متحرکه اینه. التقای متحرکه این که سکونت نیست که. ما میخواستیم لتسکنو الیها باشه تو ازدواج، یا خواست اینا وقتی به هم میرسن آرامش پیدا کنن، مقابل هم رو صندلی رو تخت مقابل هم بنشینن. اینطور که نیست که. وقتی میرسن به هم دو تا روح متضاد، عصبانی، حمله کننده، این به اون میخواد حمله کنه، اونم میخواد به این حمله کنه، هر کدوم به خیال خودشون میخوان دفع شر بکنن، مثل دو تا حیوان عوض میخوان، دو تا حیوان درنده‌ای که هیچ عقلی تو وجودشون نیست. ببینید وقتی به هم میرسن فقط میخوان همدیگه رو اسپا در بیارن، همچین میزنن همدیگه رو که خونالود میکنن تا یک کدوم دیگه فرار بکنه یا اسپا در بیاد کشته بشه. در این زن و شوهر اگه بخواد یه صفت غضب همین یه دونه، بقیه صفاتش رو فرض کن همه خوبه، همین یه صفت غضب بینی زندگی رو تلخ میکنه. خب چرا زودتر فکر نکردی؟ میگه من تو خواستگاری سن رو پرسیدم، شغل رو پرسیدم، مدرک رو پرسیدم، قیافه رو پرسیدم که چطوریه، نمیدونم پولش رو پرسیدم چقدر پول داره، خونه داره یا نداره. خب اینا رو همه رو درست جواب داد. این خیال میکرد تفاهم فقط تو این هاست، در حالی که امور ظاهری البته میخواد اینا را، زندگی بلقه تفاهم ظاهری هم باید باشه، اما عمده بحث تفاهمی که لتسکنو الیه هاست این نیست که نگاه کن ببین این مردی که اومده خواستگار، اگه خانه دارد خانه این ملکی بپذیر، اگه ندارد و میخواد اجاره کنه نپذیر. نداریم همچین چیزی. لتسکنو الیه ها گاهی مواقع خانه ملکی است، لتسکنو الیه ها هست، گاهی هم خانه ملکیه، خونم خیلی مجهزه، همون لتسکنو الیه ها نیست. عکسش، گاهی خونه اجاره ای دوره میلی لتسکن الیها نیست، گاهی هم هست، که به اصطلاح منطقی این چی میگه؟ میگه اینا عام و خاص منوچه، که ماده اجتماع داره، ماده افترا، اینه دیگه. اینا دارن دلیل میگرن برای این که نگو این وجود خانه ملکی عامل لتسکن الیها هست، نه، اما داریم ادعا میکنیم میگیم اخلاق خوب عامل لتسکن الیها هست. اخلاق چرا؟ لذا ما برای اینکه بفهمیم اخلاق طرف مقابل چطوریه، شش تا سوال قبلا خدمتتون گفتم، شش تا سوال میکنیم تو همون جلسه خواستگاری، انسان میفهمه طرف چقدر کار اخلاقی کرده. اون سوالات سوالات مهمی بود که توضیحشم قبلا دادم خدمتتون. در واقع میایم امور غیر حسی، چون اخلاق دیده نمیشه، ایمان دیده نمیشه، من چو بفهمم آقا چقدر ایمان داره، چقدر اخلاقش خوبه، چقدر کار کرده، خب دیده نمیشه که. خونهشو میخوام ببینم، چرا میرم خونهشو نگاه میکنم، مدرکشو میخوام میتونم، سنشو میخوام و بله شناسنامشو میگم بعدو بیار ببینم چی، اگه تو شناسنامش دستکاری نکرده باشه. بلکه اینا رو امور حسی راحت میشه اندازه گیری کرد، لذا اختلاف کم پیدا میشه. امور غیر حسیه که چون دیده نمیشه، اون میره تو مدرسه سوال میکنه این دختر خانم اینجا اخلاقی چوره، اونا میگن خیلی خوبه، اون بخواد که تو مدرسه ایش وقت عصبانی نشده، اما حالا واقعا این حلم داره، این ده حلم که تو خونه باید معلوم شه، نه تو مدرسه. مدرسه که میبینید غضب نداره، این معناش این نیست که حلم داره، بلکه اونجا از یک منفعتی میگذره به خاطر یه منفعت بالاتر، به خاطر اینه. منفعت بالاتر چیه؟ میخواد وجهه داشته باشه تو بین دوستانش و تو بین معلمین و دبیران، به خاطر اون وجهه داشتنش جلو خودش میگیره، نه به خاطر حلم داشته. تو خونه یا پیش شوهرش که دیگه یه چند ماه میگذاره دیگه نمیخواد وجه داشته باشه، وقت میره شروع میشه، شروع میکنه ایراد میگیره. پس اگر ما بحث لتسکن الیها را توی این آیه شریف دقت کنیم و حقیقتا بخوایم تو ازدواج به سکونت برسیم، تمام هم و تلاشمون تو بحث خواستگاری رو تحصیل ایمان خوب، اونم ایمان در حد قوی، هرچه ایمان ها به هم نزدیکتر باشه اینا تفاهمشون بیشتره، و مهمتر از او که تو زندگی، میگم مهمتر والا تو زندگی، مهمتر از ایمان بس اخلاقه. لذا تو روایت داره که فرمودن وقتی پسر آمد برای ازدواج دختر شما که شما دین و اخلاقشو پسندیدید بپذیر. چرا نفرمود شغلشو اگه پسندیدید، نمیدونم قیافشو پسندیدید؟ این به خاطر اینه که اون دو تا چیز اگه باشه، دین و اخلاق، اون بقیه دیگه معمولا تفاهم توش هست. ما وقتی کسی ایمان و اخلاقش خوبه قیافش هم زیبا میبینیم، میگیم چقدر فلانی تو دلبروه، چقدر دوست داشتنیه. حالا چی شده دوست داشتنیه؟ قیافش قشنگه. اینایی که مادی هم خیال میکنن که اینایی که مثلا ما خیلی دوستشون داریم قیافهاشون زیباست، وقتا میاد نگاه میکنه میگه نه نگاه کن، حالا اینم جا عاشقه یک کسی شده آخر عمری، عاشقه یک کسی شده بد قیافه. تو بچه هران نشسته بودم، یه سیاه پلمن نشسته بود سرده بخون، یعنی سیاه یه سرده بشون سیاه از قیافه شونم معمولا خب دیگه خاص دی. خب کسی هم بهشون توجه نداره، اما همون لحظه یه فکری کردم، گفتم اگه الان من بدانم که این آقا از نظر ایمانی خیلی قویه، از نظر اخلاقی بهترین اخلاقا رو داره، عملش عمل صالح، از یاران خاص امام زمان علیه السلامه، همون لحظه به خودم مراجعه کردم دیدم اگه اینا توی وجود این باشه شدیدترین محبت من بهش داره، مثلا دوستش داره. اگه حتی به هم میگن کف پاش یا ببوس میبوسم، یعنی در این حد علاقه دارم به او. منتها یک کسی که از بیرون میاد نگاه میکنه میگه نگاه کنید داری کف پایین رو برای چی میبوسه، این علاقه به کی داره؟ اون نمیدونه چه گوهری تو وجود اینه. گوهر انسان به اونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قیمت و کل امرئ ما یحسنه، اصلا ارزش انسان تو اون چیزیه که نیکو میدونه، گوهرش اینه. این گوهر رو سعی کنید تو خواستگاری خوب دقت کنید. اگه میخواید آینده لتسکن و الیهای آیه محقق بشه راش اینه. و هرچی هم کوتاهی انسان بکنه ضربه رو از همینجا میخوره. یعنی هرچه ناآرامی شما تو خانواده میبینید عرض کنم معمولا تا 100%شو دارم میگم، یه دور بزنید تو فکرتون ببینید همینطور هست یا نه. هر جا آرامشه میده از نظر ایمانی و اعتقادی خیلی نزدیک به هم، و هر جا آرامش نیست مشکلات تو همین جاست. یک کدوم اخلاقشون خوبه یک کدوم نیست. مثلا فرض کنید همسر، حالا یا مرد یا زن، دیگه من عذرخواهی میکنم یا کسی سوء تفاهم نکنه که من مثال دارم میزنم، مثلا مرد کار اخلاقی کرده دستور به خانومش میخواد نده، و تو بحث اخلاقی ما اینا داریم، خوب نیست انسان دستور بده. زن کار اخلاقی نکرده هی دستور میده به مرد برو این کارو بکن، این کارو نکن، این حرفو بزن، این حرفو نزن، هی دستور میده ببینه چی میشه. اصلا مرد بخواد دستور نده و اون دستور بده اصلا باعث تکبر میشه. مرد یه آدم عصبانی مزاج باشه، زن کار اخلاقی کرده است حلیمه، حلم داره، نگرانیش رو تو خودش نگه داره. اصلا این ازدواج دوام داره یا نه؟ مرد میاد هی تندی پرخاشگری کم کم میرسه به فحاشی، زنه هی میخواد هیچی نگه، بعد تازه از هیچی نگفتنش تازه مرد رو سوء استفاده میکنه، میگه چرا من توهین بهت کنم، چرا جواب نمیدی؟ تو مگه دیواری؟ نمیدونم چرا هیچی نمیدونم. تازه یه فحش دیگه هم بهش میده عوضی که تعریفشو بکنه، تازه یه توهین دیگه هم بهش میکنه. نمیشه این، میدونی یه صفت اخلاقی بد اینا رو اصلا جدا میکنه. قسم سومش هم که عمل صالح، اونم همینطور. من یه مورد داشتم خانمشو میخواست طلاق بده، مشکل سر این بود سر عمل صالح، گفت صبح خانمم هر چی صدا میزنم بلند نمیشه، اصلا خسته میشم دیگه، 10 بار باید صداش بزنم خسته میشم دیگه، آخرش هم میخوابه، یعنی اگه دیگه رهاش بکنم بلند نشه میگیره میخواب، ظهر و شب نمازشو میخونه، صبح اینطوری. ببینید یه عمل ناصالح انجام میده. حالا تو عرف مردم ممکنه حق ندن به طلاق دادن، من بهش حق میدادم، گفتم میفهمم چی میگی، یعنی از یه عمل ناصالح اونچنان نفرت پیدا کرده، از این اون نفرت رو من دارم نگاه میکنم، که این نفرت باعث میشه که میگه من دیگه نمیتونم با این زندگی بکنم، من چون میخوام زیر یه سقف با این باشم. یه عمل ناصالح، زن میگه این شوهر من چشمشو مراقبت نمیکنه، همینطور هرز میره زنهای دیگه نگاه میکنه. ببینید همین یه عمل، یه کار حرام انجام میده، ببینید زندگی چیکار میکنه. میگه من اطمینان به این شوهر خودم ندارم دیگه. مرد میگه این خانم من حجابش رو رعایت نمیکنه، اصلا آرایش میکنه برای مردم، هرچی بهش میگم نکنن چی، حجاب تو درست رعایت کن، گوش نمیده. خب ببینید این مرد دیگه اصلا میتونه با این یه عمل ناصالح، یه کار خراب، ببینید چی میشه. و همینطور بریم جلو. ایناست که باید دقت کنیم اگه میخوایم لتسکونو الیها، این هدفی که قرآن بیان کرده محقق بشه، باید دین و اخلاق. حالا دین که گفتن، خود دین سه چیزه: اعتقادات و اخلاق و عمل. خب دومیش که اخلاق شد دیگه. خود من دارم میگم دین سه قسمه دیگه، یک دو سه، اون دومیش اخلاقه. چرا پیامبر دست گذاشتن گفتن دین و اخلاق کسی را اگه پسندیدید بپذیرید؟ خب اخلاق که جزء دینه، اون جزء دومشه دیگه. اگه فرموده بودن اخلاق دین ای کسی را پسندیدید بپذیرید، دیگه تو زمینش اخلاق هم بودی. این که جداگانه میگن اخلاق، چون رکن مهمی است اخلاق تو زندگی. اون لتسکنو هر چی میخواد تو همین حاصل میشه. خب من نکاتی هم راجع به آیه شریفه میخواستم عرض بکنم. لتسکنو الیهاس نه لتسکنو عندها. این اشتباهی که بعضیا میکنن، میان گاهیم انتظارایی که داره. مرد میگه که من وقتی میام تو خونه، زن باید وسایل آرامش منو فراهم کنه، نکرده است. این خیال میکنه آیه قرآن لتسکنو عنده هاست، لتسکنو الیه هاست. و لتسکنو الیه ها بنده فکر میکنم دو تا چیز مونده که تو همه. یکی این که زن و مرد هر دو دخیل باید باشن تو سکونت و آرامش، ولی زن هرچی هم فراهم بکنه آرامش، اگه مرد بد اخلاق باشه، بی اعتقاد باشه، آخرش کار خراب میکنه. مرد هم دخیله، ولی که نکته دوم اینه که دخالت زن بیشتر از دخالت مرد است. لتسکنو الیه هاست، یعنی به سوی او که میرید سکونت پیدا میکنه. یعنی معلوم میشه رکن سکونت زن است نه مرد، اینا در عرض یک دیگه نیستن، اما هر دو هم دخیلن. همچنین توی آیه شریفه فرمود خداوند بین شما مودت و رحمت قرار داد. چقدر زیباست این آیه، مودت و رحمت. مودت محبت نیست، بلکه اظهار محبت. اما خود محبت اظهار توش نیست، محبت علاقه و میل انسان به دیگری و بشکن محبت. این علاقه گاهی تو دل مستتر، گاهی هم ظاهر میشه. هر دوش هم محبت بهش میگن، اما وقتی تو دل مستتر باشد مودت بهش نمیگن. مودت خصوص محبتیه که ظاهر میشه. فرمود بین زن و شوهر خدا مودت قرار داده. این که از آیات الهیه. آخر آیه فرمود ان فی ذلک لآیات، اما نه بر همه، آیات هست لقوم یتفکرون، اونایی که تفکر میکنن. چون همه عقل دارن، همه انسان ها، اما همه انسان ها تعقل ندارن. وقتی تعقل نکردن نمی فهمن که این نشانه بزرگ الهی چیه که خدا بین زوجین قرار داده. فرمود اگه فکر رو به کار بیندازید، که فکر وقتی به کار می افتد اسمش رو بزن تفکر، اعمال فکر، لقوم یتفکرون. وقتی فکرتون اعمال بکنید، به کارش بیاندازید، به این نتیجه میرسید که اینا آیات الهی است. خداوند انشاءالا اونایی که ازدواج کردن و چنین سکونتی رو ندارن، خداوند اسباب سکونت رو برشون فراهم بکنه، اون تفاهم رو بینشون ایجاد بکنه. اونایی که ازدواج نکردن انشاءالا همسران صالح شایسته باعث سعادت هم دنیا و آخرت برشون فراهم بکنه که این سکونت برشون فراهم بشه انشاءالا. خب من بس امشب که داشتم آماده میکردم تو ذهنم بود که آیت الله عظمای بهجت برای ایشون هم سکونت پیدا کردن در عالم بالا و هم به روح ایشون درود میفرستیم، رحمت الهی بر ایشون باد و هم باید از خدای متعال تقاضا کنیم که چنین زایای بزرگی رو به لطفش خدا جبران میکنه. جبران نمیشه، یک قرن یک انسانی پاک زندگی میکنه، اینا شوخی نیست. و بعد مشابه این انسان یک قرن که میگم، شما میبینید میلیاردها انسان میاند و میرن و این یه دونه همچین شده. یعنی حالا شما باید اینقدر هزینه بکنه، یعنی میلیاردها انسان دیگه هم پس بیاده بره تا یکی یه همچین چی توش جر بیاد. فکر اینو بکنین، یعنی یه انسان یه انسان نبینید، معاصر این یک قرن ببینید چند تا انسان اومد و رفت. زایات اینه. لذا فرمود وقتی عالم از دنیا میره سلم فی الاسلام ثلما، فرمود یک شکافی تو اسلام وارد میشه که لا یصدها شیء، هیچ چیز جبرانش رو نمیتونه بکنه. این که میگم خدا هم به لطفش جبران بکنه به خاطر اینه که به طور طبیعی جبران نمیشه. اما از خدای متعال تقاضا میکنیم که جبران بفرماید این زایه رو برای ما و امیدواریم خدای متعال روح ایشون رو هم با اهل بیت علیهم السلام محشور بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله گاهی حرکت ظاهری است اما آرامش باطنی است. تو کجا؟ نمیخوام یاد جهت ظاهری سکونت نیست اما جهت روی سکونت است. تو میدان جنگ، جهاد فی سبیل الله، مجاهد اینطوریه. اصحاب سید و شهدا علیه السلام به شدت تلاش میکردن، جانفشانی میکردن، اما جهت روحی آرامش عجیبی داشتن. در کنار امام حسین علیه السلام بودن دیگه، در کنار ولی خدا حضور داشتن. اون آرامش روحیشون باعث شده بود که گاهی شوخی میکردن. شب عاشورا و شب آخر عمرشون بود، شوخی میکردن. کسی که کاملا نشاط داره شاده، خب بله شوخی هم میکنه. و کیا شوخی میکردن؟ میگن بعضی که اصلا اهل شوخی هم نبودن، تو عمرشون شوخی هم نمیکردن، اما اون شب یه وجدی تو وجودشون اومده بود. روز عاشورا هم همینطور، از شدت توجه به شهادت حضرت قاسم به سلام الله علیه اون آرامش روحی باطنی عشق به شهادت وجودشون گرفته، اما تو ظاهرم دارن تلاش میکنن. که تاریخ میگن وقتی رفتن طرف میدان این بند نعلینشون در اومده بود، بعضی نگاه کردن، نگاه کن نوجوان اصلا توجه به کفش خودشون نداره، تو ظاهر دارن جنگ میکنن. 34-35 نفر رو هم میگن کشتن، معلومه خیلی تلاش شده. جهت ظاهری سکونت نیست، آرامش هیچ نیست. تو ظاهر دست داره حرکت میکنه، با داره حرکت میکنه، شمشیر حرکت میکنه، اما جهت روحی آرامش. وقتی تعداد زیادی رو به هلاکت رسوندن بعضی از دشمنان فهمیدند شجاعت این نوجوان را. یکی فریاد زد این خانواده همه شجاعانه یک خانواده هستند، شیران یک بیشه هستند، اینا کوچک و بزرگ ندارن، همه شجاعت را از یک جا آموختن. چه کردن؟ ناجوان مردان چند نفر دور او را احاطه کردن، اونقدر شمشیر و نیزه به بدن او وارد کردن، رو زمین قرار گرفتن، عموی خود را صدا زدن، عمو جان منم رفتم خدا حافظ. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا اون کسانی که ایمان قوی دارن وقتی میخوان از دنیا برن خطاب نفس مطمئنه به اونها میکنی. پروردگارا چنین خطابی رو به همه ما خطاب فرما. روح مطهر آیت الله عظما بهجت رو هم دارای سکینه و طمأنینه بهشون عطا فرما و در جوار خودت ساکن فرما. از همه ما ایشون رو راضی فرما، این زایه رو هم جبران فرما، ظهور حجتت رو برسان، ما رو هم به محضرشون برسان، از بهترین یارانشون قرارمون بده. پروردگارا اموات و شهدامون رو رحمت فرما، به نبی و آل.